صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دهم. گوساله خوشبخت ولی خندقی. شب 22 اسفند 64 بود، ساعت 11 تازه رسیده بودیم منطقه عملیاتی فاف که حاجی اومد گفت که ماشینتو روشن کن باید بریم شوش. گفتم تازه رسیدیم خستیم. گفت صحبت از خستگی نکن که به گوش صدام برسه خوشحال میشه. گفتم چرا حالا بریم شوش؟ گفت باید بریم یه گوساله بخریم. گفتم الان این موقع شب؟ گفت مولا آقایی دستور داده فردا رو از منده ها غذا گرم بخورم به هر قیمتی شده. خلاصه شبانه سواری مینیبوس شدیم و خمیازه کشون به سوی شوش حرکت کردیم. همون وقت بارون شروع به باریدن کرد مثل دوش همون. نیمه شب رسیدیم شوش. یکی دو ساعتی به دنبال گوساله گشتیم تا اینکه توی یکی از روستاهای شوش پیدا کردیم. گوساله رو با پولای کمک‌های مردمی خریداری کردیم و با کلی زور و زحمت سوار مینیبوسش کردیم و به راه افتادیم. خب این کار یه کار عادی نیست. اگه بخوای یه گوساله رو عقب وانت بار بزنی خیلی دردسر داری. چند نفر باید کمک کنن. دو نفر سر و گردنشو بگیرن، یکی دو نفر دومشو بگیرن و از عقب هل بدن. خلاصه خیلی دنگ و فنگ داره. حالا تصور کن من و هاشادی دو نفری یه گوساله بزرگ رو فرستادیم داخل مینیبوس، اونم تو بارون و گل و شل. خودمونم حیرت زده شده بودیم. اینجا بود که واقعا خدا کمکمون کرد. همه کسایی که منو میشناسن میدونن که من چقدر رو تمیزی ماشینم حساسم و به احدی اجازه نمیدم که با کفش گلی پا بذاره تو ماشین. اما اون شب به خاطر ملا آقایی گوساله رو جا کردم تو ماشین. اگه میخواستیم اونو تا فاو ببریم کار دشواری بود. هم راه طولانی بود هم گوساله سنگین بود. جایش هم داخل راهروی مینیبوس تنگ بود. اگه خسته میشد به قول دامدارا رم میکرد و میزد همه صندلی‌ها رو میشکست. تازه اگه شانس میآوردیم و به طرف ما یورش نمیآورد و چپ نمیکردیم. بنابراین هاچادی گفت بریم ستاد جهاد تهران که خارج از شوش بود. گوساله رو بردیم اونجا و خود هاچادی ذبحش کرد و گوشتش رو با خودمون بردیم فاو. نزدیک صبح رسیدیم ساحل اروند. همه کباب پزا میدونن که گوشت گوسفند به تنهایی برای کباب کافی نیست. باید مقداری هم گوشت گوساله رو با اون مخلوط کرد تا چسب گوشت بیشتر شده هنگام کباب از سیخ جدا نشه. وقتی گوساله رو سوار مینیبوس کردیم هاچادی دستی به سر گوشش کشید و گفت که خوشا به سعادتت که گوشتت قراره بره تو شکم هزاران مؤمن بهشتی. از خضر تا بعثت، عزیز الله جنیدی. اروند طغیان کرده بود. هواپیماهای دشمن مدام بمباران می‌کردن و اجازه تکان خوردن رو به کسی نمی‌دادن. اما پل خضر به هر قیمتی بود باید روی آبای خروشان اروند نصب می‌شد. این تنها راه ارتباط با شهر تازه آزاد شده فاو و پشتیبانی رزمندگان اسلام بود. عراقی‌ها که به نقشه ما پی برده بودن یه لحظه راحتمون نمی‌ذاشتن. بچه های مهندسی جهاد تهران عرض 1 کیلومتری اروند را با 2 رشته سیم بوکسل قوی که یک سرشون در ساحل خودمون و سر دیگرشون در جزیره فاو بود به تیروانهای تنومند فرو رفته تو زمین وصل کرده بودن. یک موتور تراکتور در فاو، یکی در ساحل اروند کار یدک‌کش رو انجام میدادن. یک بارژ به طول 20 متر و عرض 7-8 متر روی آب شناور بود که با سیمای بوکسر از این طرف ساحل به جزیره فاف کشیده میشد. ادوات و خودروهای نظامی با نیرو روی اون قرار گرفته و به فاف منتقل میشدن. دشمن یه بار موفق شد پل خضر رو بمباران کنه. شهید حجت الله ملا آقایی فرمانده مهندسی رزمی جنگ جهاد استان تهران شخصا وارد عمل شد. در حالی که هنوز هواپیماهای دشمن بالای سرمون پرواز کرده و مدام به سوی پل شیرجه رفته و افراد و گلوله بارون می‌کردن، ملا آقایی و تعدادی از نیروهای جام برکف جهاد مشغول تعمیر پل شدند و تا اونو تعمیر نکردن دست از کار نکشیدن. حاجی که بساط کباب پزیشو تو نخلستون حاشیه اروند به راه انداخته و دود و بوی کبابش از میان انبوه نخلها به آسمون بلند شده بود، لحظه آرام و قرار نداشت. مدام کباب میپخت و میفرستاد برای بچه‌هایی که مشغول کار بودن و یا نیروهایی که در جزیره میجنگیدن. هنگام ساخت پل بعثت هم حاج هادی در تأمین خوراک و غذای گرم برای کسانی که در ساخت پل مشارکت داشتن نقش خودشو به خوبی ایفا کرد. هر وقت قوای جسمانی رزمندگان تحلیل می رفت، همونجا دود زغال کبابپزی حاج هادی به آسمون بر می خواست. هر جا روحیه رزمنده ها ضعیف می شد، لطیفه های حاجی مثل بم صدا می کرد و خنده و شادی رو بر چهره خسته نیروها جلوه‌گر می ساخت. کار از آنان روحیه می گرفت. علی رضا زواره. وقتی اکیپ حاج هادی وارد منطقه عملیاتی فاف شد، بارون به شدت می بارید. زمین گل شده بود. آخر شب رسیدم به مقر شهید تبرسی. میان نخلستان حاشیه اروند در ساحل خودمون شب و صبح کردم. با اینکه تازه از را رسیده بودن و زیر آتیش دشمن و سیلاب بارون نتونسته بودن خوب بخوابن و خستگی راه و از تن بیرون کنن، همین که سپید زد اونم دست به کار شدن. واقعا یک رویه ایثارگری عجیبی در اکیپ حاج هادی حاکم بود که وصفش از هیچ زبان و قلمی بر نمیاد. اونا چنان عاشقانه کار میکردن که حتی حملات پی در پی جنگنده‌های عراقی هم کوچکترین خللی در عزمشون پدید نیاورد. از کباب کوبیده تا ماهی پلو. عبدالله اسدی.
اونو پس از استقرار کامل نیروها در فاب، شهید والا مقام حجت ملی آقایی اومد و به حاج هادی گفت که از بس به نیروها کب و کوبیده دادی همه شکل کوبیده شدن، هنر دیگه ای نداری؟ اینو گفت، خندید و رفت. حاجی گفت فردا هنری بهت نشون بدم که تو تاریخ بنویسن. ظهر روز بعد وقتی رزمنده ها ماهی پلو میخوردن، ملا آقایی به حاج هادی گفت الحق که خیلی هنرمندی.
قبول شده ها. عزیز الله جنیدی.
هر وقت عملیات پایان می‌یافت و یک آرامش نسبی برقرار می‌شد، حاج هادی گروهی از معلم‌ها رو به منطقه فرا می‌خوند. اون نه تنها کار تدارکات رو انجام می‌داد،
بلکه به فکر ادامه تحصیل محصلینی که درس و مدرسه رو رها کرد و به جبهه ها اومده بودنم بود. معلم ها در مراکزی تحت عنوان مجتمع رزمندگان مشغول به کار می شدن، به خصوص هنگام امتحانات. محصلین بسیجی از خطوط مقدم که برمی گشتن در این مجتمع ها درسای عقب افتادشون رو جبران می کردن. یک بار در فصل امتحانات پایانی از آموزش و پرورش اهواز به من ماموریت داده شد که برگه های امتحانی رو به فاو برده و در همونجا از رزمنده ها در درون سنگرهاشون امتحان گرفته بشه. چون آتش دشمن سنگین بود و امکان تردد و عزیمت کردن به ساحل اروند مقدور نبود، رزمنده های محسد نمیتونستن زیر آتش سنگین دشمن منطقه رو ترک کنن و برن برای امتحان. برابر این برگه های امتحانی رو بردم و امتحانات رو برگزار کردم. همون روز تعدادی از اونا زودتر از بقیه قبول شدن، پیش از اون که امتحانشون به پایان برسه، چون گلوله توپی که هنگام امتحان به سنگرشون اصابت کرد مهر قبولیشون رو پای کارنامه اعمالشون زد و اونها رو به سوی خدا برگزید. یک داغ سنگین، حسن ترابی. دو هفته قبل از سقوط فاو و عقب نشینی از اون در اونجا بستنی توضیح کردیم. تو محور فاو البهار بستنیمون تموم شد. موقع برگشتن یه رزمنده از چند سنگر و اون طرفتر صدا زد که پپ بستنی ما چی شد؟ با شرمندگی گفتم که بستنیمون تموم شده، ایشالا روز بعد. اما وقتی به مقر برگشتیم دیدم مواد بستنی تموم شده و محمود غنادم چون فکر کرده بود کارش به اتمام رسیده با تجهیزات بستنی سازیش برگشته بود پیشوا. پس از اون دیگه فرصتی پیش نیومد که به فاو برگردیم، چون دو هفته بعدش فاو از دست داده بودیم. با اینکه 21 سال از جنگ میگذره هنوز چهره اون بسیجی تو خاطرم مونده، هنوز صداشو میشنوم. این موضوع خیلی منو رنج میده. هر وقت صدای اون در گوشم میپیچه احساس میکنم هیچ قدمی برای جبهه بر نداشتم. مدام خودمو ملامت میکنم. اگرچه بیش از 20 بار رفتم جبهه، اما به خاطر همون یه رزمنده فکر میکنم اصلا نرفتم جبهه. گربه مرتضی علی علیه السلام، عزیز الله جنیدی. هیچ وقت ندیدم حاج هادی از خودش ضعف نشون بده. اون همیشه با روحیه بود، مصمم، قوی و خستگی ناپذیر. کار از اون روحیه می گرفت. کمتر کسی اونو مغموم دیده مگر در تاسوعا و عاشورای حسینی. خوش رو، خوش مشرب، بزلگو، در این حال مردی مصمم و دقیق در تمام تصمیم گیری ها. گاهی مرغش یه پا داشت، نه اون واقعا نبود و هر جا میگفت بله یا چشم تا خط پایان پای کار بود. گاهی از ته سوزن رد میشد و گاهی از دروازه تونه میرفت. خلاصه مردی بود تمام عیار در شرایط سخت. یک بار ترکش خورد و بد جوری مجروح شد، طوری که مجبور شدن منتقلش کنن به تهران. گفتیم شانس بیاره زنده بمونه. 3-4 روز بعد دیدیم سر و کلهش تو منطقه پیدا شد. وقتی دیدمش با تعجب پرسیدم تویی؟ خندید و گفت دفعه دیگه به خاطر یه ریزه ترکش نفرستینم تهران، آبرون میره. یه بارم تو منطقه فاف شیمیایی شد و با هواپیمای C-130 به تهران فرستادنش. گفتیم این دفعه دیگه این تو میری از اون تو میری ها نیست. فکر کردیم سوختگی و تاول ناشی از شیمیایی دیگه پای حاجی رو از جبهه میبره. اما در کمال حیرت و تعجب چند روز بعد تو جبهه آفتابی شد و به خیال باطل ما پوزخند زد و گفت من مثل گربه مرتضی علی علیه السلام میمونم. هر مدل منو بندازین چارچنگولی میفتم زمین. یادتون باشه فقط حضرت عزرائیل میتونه پای منو از جبهه قطع کنه.